سفر کنیم. یاد دوران شیرین کودکی همیشه بخیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
ساعت 11 رو اعلام میکنم از تهران پخش رادیو جوان و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه و اما ورزش امروز باشید.
موج اف ام
ردیف 88
رادیو جوان.
اقتصاد، تفریحات و سرگرمی،
دانش،
علم و فناوری،
سیاست،
فرهنگ و هنر
و
اما
به نام یگانه خالق هستی بخش، مردم ایران سلام. همراه و اما ورزش، شنبه تا چهارشنبه هر هفته 11 تا 11 و 30 دقیقه رادیو جوان. 3881 شماره پیامک برنامه و اما ورزش. شما البته از طریق سایت رادیو جوان هم میتونید با ما در ارتباط باشید. عناوین برگزیده امروز: کشتی آلیش بانوان ایران بر بام آسیا، مسیر هموار بوکس ایران برای رسیدن به المپیک، صدرنشینی شطرنج بازان نوجوان ایران در قاره کهن، بازیکن جدید در آستانه پیوستن به تراکتور، استیلی سخت‌ترین کار انتخاب 23 بازیکن نهایی است، لیگ برتر تکواندو بهترین های نیم فصل معرفی شدند، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد عجله‌ای برای بازگشت یزدانی نداریم، سردرگمی و بیانیه نویسی حال و هوای این روزهای استقلال، کالدرون بلیت رفت آرژانتین را قطعی کرد، آیا برگشتی در کار هست؟ خب در عناوین برگزیده امروز آمده بود که کشتی عالی شبانوان ایران بر بام آسیا و در خبرهای ورزشی میخونیم تیم ملی کشتی عالی شبانوان با کسب یک مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز برای اولین بار قهرمان رقابت‌های جهانی این رشته در قزاقستان شدند. برای کسب اطلاعات بیشتر با خانم درخشانی گفتگو میکنم، نایب رئیس بانوان فدراسیون کشتی ایران. سلام، روز شما بخیر.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
بزرگواریم، ما دوست داریم اطلاعات بیشتری رو از این رقابت‌ها کسب کنیم. در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم. همونطور که مستحضر هستین، این رقابت‌های جهانی کشتی عالیش بانوان و آقایان در کشور قزاقستان در شهر نورسلطان برگزار شد. در این رقابت‌های کشورهایی از جمله قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، بلغارستان، بلاروس، اوکراین، گرجستان، هلند، ترکمنستان، مغولستان، صربستان، هند، لهستان و لیتوانی حضور داشتند که همونطور که شما عرض کردین، خانم زهره یزدانی در وزن 55 مدال برنز رو کسب کردن، خانم فاطمه فتحی در وزن 60 کیلو مدال نقره و خانم هانیه آشوری در وزن مثبت 75 مدال طلا کسب کردن. و ما توی این مسابقات برای اولین بار تیممون اول شد توی مسابقات جهانی عالیش و اینکه سه تا مدال خیلی خوب و ارزنده رو بانوان سرزمینمون تونستن که توی مسابقات کسب کنن.
مبارکشون باشه خانم درخشانی، انشالله که موفقیت‌هاشون پایدار باشه. یه سوال دارم، آیا این دختران ورزشکار ما در واقع تجربه شرکت در صحنه‌های بین المللی رو داشتن؟
بله بله، در یک مسابقات جهانی عالیش هم توی قرقیزستان برگزار شده بود، بعد بازی‌های آسیایی داخل سالن در ترکمنستان هم بود که شرکت کرده بودن.
بله بله، بسیار عالی. فقط یه سوال، البته فکر کنم دو تا سوال میشه، چون دوست دارم بدونم که خواستگاه این رشته ورزشی کجاست، و سوال دومم اینه که الان کدوم یکی از استانای ما در این رشته ورزشی در واقع بیشتر کار میکنن و خوش میدرخشن؟
طبق حالا این نتایجی که به دست اومده، در وزن 55 و 60 کیلو دوتا عزیزی که مدال برنز و نقره رو کسب کردن مال استان مازندران هستن.
بله.
و در واقع توی استان مازندران و استان کرمانشاه این رشته بسیار طرفداران زیادی داره و مورد استقبال در واقع زنان این دو استان قرار گرفته.
جالب. و نکته اینه که خواستگاهش فکردم فراموش کردی.
نه حواسم بود. خواستگاه این کشتی هم به هر حال این سبک کشتی چون با لباس هست و حجاب داره، بیشتر کشورهای مسلمانی که خب دوست داشتن که کشتی رو در واقع از آن خودشون بکنن خانم ها، ولی از یه طرفی هم حجاب براشون مهم بود، خیلی استقبال کردن. از جمله کشورهای مثل قزاقستان، مثل ترکمنستان، مثل قرقیزستان و حالا خب توی ایران هم که در واقع طرفدارهای خیلی زیادی داره و بانوان ما واقعا خوب دارن توی این زمینه کار میکنن. انشالله که شرایطی براشون مهیا بشه و با حمایت عزیزان و بزرگان و پیشکسوتان توی کشتی ما بتونیم که از بانوان سرزمینمون حمایت کنیم و اونها رو به اون جایگاهی که واقعا شایسته هست براشون و به حقشون هست برسونیم.
امیدوارم. ممنونم خانم درخشانی، امیدوارم که خوش خبر باشین برای روزها و ماهای آینده در این حوزه.
داره که من از سرپرست تیم خانم مونا میرزایی هم واقعا تشکر ویژه‌ای بکنم که خیلی خوب تیم رو حمایت کردن و به هر حال بالا سرشون بودن و تونستیم که خب این مقام رو کسب کنیم. خب. و تبریک میگم به همه ایرانی ها، به همه بانوان سرزمینم این مقام رو.
و البته خب بخش جوانان هم در واقع در این رقابت ها خوش درخشیدن، نایب قهرمان شدن، درسته؟ مردان.
بله.
جوان ما، درسته؟
بله.
خب موفقیت هاتون روز افزون باشه خانم درخشانی.
زنده باشین.
سپاس از شما، متشکریم.
خدا نگهدارتون باشه.
فصل نخست لیگ برتر تکواندو با صدرنشینی تیم شهرداری ورامین به پایان رسید. شهرداری ورامین این فصل با سرمربیگری آقای خانلرخانی نتایج خوبی رو گرفته.
دو تا سه تا بازی ما ثانیه آخر برگشت و بچه‌ها بازی رو برگردوندن به نفع ما و خدا رو شاکریم که حالا یکی از اهدافمون، بله اهداف کوتاه مدتمون، قهرمانی این فصل بود و قدم برداشتیم به انشالله برای قهرمانی آخر فصل. یه جورایی شانس قهرمانمون خب خیلی بیشتر شد. ما دور برگشت میتونیم با تساوی هم عنوان قهرمانی کسب کنیم، ولی خب این لیگ حادثه زیاد داره، تیما واقعا هفته به هفته دارن بهتر میشن و بازی سختی تو دور برگشت در انتظار همه تیماست.
محمد رضا زوار سرمربی تیم تکواندو لوازم خانگی کم و فرزان آشورزاده تکواندوکار این تیم به داوری های لیگ برتر اعتراض داشت.
بازی فرزان آقای سروش احمدی یه بازی خیلی خوبی بود، ولی متاسفانه داور به اصطلاح سرداور مسابقات به نظر میرسه که یه مقداری از قوانین روز شاید عقب باشه. حالا با داور با تجربه بود، ما هم احترام میذاریم به همه داورامون، ولی دو تا ضربه محرزی که فرزان زد به صورت، این حقو به داور وسط، داور سرداور دادن، یه کارتی بهش دادن، جاهایی که احساس میکنه که ضربه رد بدل شده امتیاز نیومده و ضربه صورت و پیس، این حقی که داور باید کارت میکشید شمارش میداد.
خب به هر حال وقتی دو تا ملی گوش با هم بازی میکنن سری شاید حساس پیش میاد، قطعاً خب با توجه به شرایطی که بازی بود کوچای من به هر حال اعتراض داشتن، به هر حال میشد تو خیلی از مسائل در حال دو سه سری بازیکن رقیب، حالا هم تیمی من هست و حالا اردوی ملی با هم هستیم، دو سه سری منو کشید و ضربه مش به مسابقه کرد، میتونست اونجا بده، ولی میگم چون به هر حال میگم از این دیدگاه چون دو تا ملی گوش بودن خیلی مراعات کردم.
بنده حافظ مهدوی هستم، رئیس کمیته داوران فدراسیون تکواندو. ما هم دغدغه خاطر داریم نسبت به بازیکنامون، ما هم نگران حالشون هستیم که خدا نکرده از جانب شیوه قضاوت اینا آسیب ببینن، و به خاطر این قضیه رسالت ما اینو حکم میکنه که واقعا با این دوستان خوب کار بشه، خوب مطالب انتقال داده بشه و همین دوستان و همین عزیزان هم واقعا به خوبی وظیفه‌شون رو ایفا بکنن و انجام بدن، خدا نکرده مشکلی از این حیث به وجود نیاد.
رقابت‌های لیگ تکواندو ایران از کیفیت بالایی برخورداره، چون بیشتر ملی پوشان کشورمون با همه قدرت در اون شرکت میکنه.
و اما ورزش، شبکه رادیویی جوان. مشکلی که این روزها به خصوص کلان شهرها و مردمی که در کلان شهرها زندگی میکنن باهاش مواجه هستن، معضل آلودگی هواست و ورزش دوستان و ورزشکاران دلشون میخواد بدونن که تکلیف ورزش کردن در این روزها چیه. بهتر دیدیم که با آقای دکتر مرشد خلیلیان صحبت بکنیم که رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی هستند و به ما خواهند گفت که به هر حال در این روزهای آلوده باید ورزش کنیم یا ورزش رو بذاریم کنار. و البته سوالاتی توی همین حوزه که حالا وقتشون رو میگیریم، از دانش و تجربیاتشون استفاده میکنیم و کسب اطلاع میکنیم. آقای دکتر خلیلیان سلام، روز شما بخیر.
فکرخال مکفری، سلام به شما و همه شنوندگان خوب و جوان رادیو جوان.
بزرگوارین، خیلی متشکرم. بالاخره جناب دکتر خلیلیان، در این روزهای آلوده ورزش کنیم یا نه؟ چون خب البته بعضی هستن خیلی عادت دارن که در روزهای سال ورزش کنن، پیاده روی کنن، ورزش‌های همگانی رو حتما شرکت میکنن. توی این روزها چی کار کنن؟
خب مسلمه، یعنی ما نمیتونیم واقعا از ورزش جداشیم، چون مثل خود غذاست، نباید تو همه رده ها، البته به ویژه رده های میان سالی که نیاز ماهیچه ها و سیستم استخوانی ما و قلب و عروق دائم به حرکت نیاز داره، با توجه به در حقیقت نیازهای اساسی که لازمه هر بدن هست، لازم فیزیولوژی، نباید کوتاه بیان. منتها هم گروه های سالمند، هم گروه های خردسال، هم گروه های خاص مثل بارداران محترم، مادران، هم کسایی که احتمالا نقص ایمنی دارن، داروهای ضد کانسر میخورن، استفاده میکنن، اینها باید بیشتر مراقبت کنن و مسلماً در مناطقی ورزش کنن که آلودگی ها کمتره، مثلا در کنار اتوبان ها اگه ورزشگاهی سرباز هست بیشتر پرهیز کنن، نباید برن در پیک در حقیقت حد اکثر آلودگی ها که معمولاً زمانهای صبح میشه و ظهر، باز پرهیز کنن و قاعدتاً اگه بتونن در فضای سرپوشیده، سالن‌های مختلف، باشگاه‌های ورزشی، منازل، تو لابی‌ها با کمک همدیگه، با کمک مثلا تجهیزات صوتی بتونن ورزششون رو ادامه بدن، اما از آلودگی هم پرهیز کنن.
کوهنوردی میتونن برن آقای دکتر خلیلی ها؟
بله، به نظر میرسه که توی مناطق که علاوه در حقیقت مناطق کوه، در حقیقت مناطق سطح بالا که ارتفاع داره، مخصوصا تو خود تهران، باز اونجا آلودگی ها کمتره.
و نکته این که توی سالن های ورزشی سرپوشیده اشکالی نداره ورزش کنن؟
بله، لازمه که حتما تا اونجایی که میشه تو سالن های سرپوشیده و فضاهای سر بسته ورزش کنن. عرض کردم تو مناطق پر آلوده، کنار مثلا فضاهای صنعتی، کنار ایستگاه های اتوبوس شدید، ورزشگاه یه سربازه، کنار مترو، کنار اتوبان ها، اینها ریسک رو میبره بالا. چون یادتون باشه خانم اکبری و همه شنوندگان، وقتی که ما ورزش میکنیم ما نیاز به تهویه بیشتری داریم، نیاز به اکسیژن بیشتری داریم.
البته
یکی از موارد اینه که ورزش های شدید رو پرهیز کنیم، یعنی شدت تمرین رو کم کنیم، ماسک داشته باشیم و با یه نرم دوی و حرکت های کششی و قدرتی به ورزشمون ادامه بدیم.
آی دکتر، سوالاتی که مطرح میکنم سوالات دوستان شنونده است که دلشون میخواد که اطلاعات کامل کسب بکنن. بله. یه سوالی که پرسیدن در مورد نوع تغذیهشون در این روز هاست، اونایی که ورزش میکنن در این روزها که هوا آلوده است، چی بیشتر مصرف کنن، چی مصرف نکنن؟
مسلماً مایعات، میوه های تازه، شیر کم چرب، اینها خیلی کمک میکنه. سوپ، هر چقدر از غذاهای سنگین و پرحجم پرهیز کنن، میتونه متابولیسمشون رو همزمان با آلودگی ها، کسایی که احتمالاً داروهای مختلف میخورن، سبزیجات، میوه‌جات تازه، تا اونجا که میشه از مثلا آب میوه های مصنوعی پرهیز کنیم و به میوه های تازه بپردازیم. مغزجات همینجور مثل گردو، پسته، فندق
باجون
و میوه تازه.
بله، بسیار عالی. آقای دکتر خلیلیان، حالا بیایم سراغ مسابقات ورزشی. اونایی که حالا توی سالن‌ها برگزار میشه یا حتی مسابقات فوتبال، اونا چی باید توی هوای آلوده تعطیل بشه؟
قاعدتا اگه که آلودگی به حدی باشه که از حد مجاز عبور کنه و خط قرمزهای خود اداره هواشناسی رو عبور کنه، شورای تامین تشکیل جلسه میده و چون میدونیم که مسابقات لیگ مسابقات ساده ای نیست، ممکنه عدم برگزاری یه مسابقه کل لیگ رو تا پایان سال یا تا مسابقات ملی و در واقع روزهای فیفا از بین ببره. لذا این تشخیصش واقعا سخته، اما مسلما اگر میزان آلودگی بهش حدی بشه که برای بازیکن خطر داشته باشه، برای هواداری که تشریف میارن توی مخصوصا ورزش استادیوم های بزرگ خطر داشته باشه، که دیدیم بعضا مسابقات تعطیل شد، ولی مسابقات داخل سالن با توجه به اینکه برخی از سالن ها هم مجهز به هواسازهای مناسبی هست، تا حالا گزارشی واسه ما نمده. به نظر میرسه که اگه مسابقات مختلفی داخل سالن هست بتونیم به اونا ادامه بدیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم
آقای دکتر خلیلیان، خیلی زحمت کشیدید.
سلامت باشید.
ممنون از شما.
خدا
حافظ. یه بخشی در برنامه وام و ورزش هست که معرفی میکنه قهرمانان جوان کشورمون رو در رشته‌های مختلف. البته سعی همکاران من اینی که برن سراغ رشته‌هایی که کمتر مردم باهاش آشنا هستن، چون مثلا وقتی میگیم والیبال و بسکتبال و فوتبال دیگه قریب به اتفاقمون چهره‌های جوان قهرمانمون رو میشناسیم، اما مثلا شاید کمتر آشنا باشیم با یک قهرمان جوان رزمیکار. این بخش رو بشنوید.
شک میزنه یه ضربه سنگین دست عرفان همینا رو بزن دیگه، دو تا اینا بزنه کار چینی تمومه. نمیدونم چرا عرفان نگه داشته لحظات آخر تازه داره از دست و پاش استفاده میکنه.
عرفان آهنگریان متولد دوم آذر ماه 1375 مازندران.
عرفان آهنگریان وشوکار ریزنقش ایران اولین مدال طلای جهانی خودش رو در مسابقات جوانان جهان 2014 کسب کرد و در سال 2016 در تیم بزرگسالان قرار گرفت و پس از رسیدن به فینال موفق به کسب مدال نقره شد.
من راه بردن چینی ها رو نشون داد. بله، دست عرفان آهنگریان به عنوان فرد پیروز بالا میره. من به ملت شریف ایران تبریک میگم. او حداقل مدال نقره رو در چنگش داره، انشالله که فردا هم بتونه به همین شکل مبارزه کنه و طلا رو بگیره.
شیر پسر مازندران در مسابقات قهرمانی آسیا سال 2016 در تایوان موفق شد یک مدال طلای دیگه به ویترین افتخارات خودش اضافه کنه.
ببینیم میتونه مثل راند قبلی در پایان. آفرین، شادی حسین اجاقی نشون میده ما مدال طلا رو گرفتیم. تبریک میگیم به عرفان آهنگریان.
عرفان ایران در بازی‌های آسیایی سال 2018 که در جاکارتای اندونزی برگزار شد به فینال رسید و با شکست حریف چینی به دنیا ثابت کرد که وشو فقط برای چین نیست.
روز پرمدال سانداکاران، عرفان آهنگریان هم در فینال وزن منهای 60 کیلوگرم اگرچه راند اول رو به سانداکار چینی واگذار کرد، اما در دو راند بعدی به پیروزی رسید و صاحب مدال طلا شد.
بزرگمرد جوان ایران ثابت کرد نه تنها در مسابقه نفر اوله، بلکه با حرکتی معنوی و با ارزش نشون داد که در اخلاق هم لایق مدال طلاست.
آقای سیفی، آره سیفی بعد تو مسابقه نهمی، بله شما هشتمی بود، نهمی محمد سیفی. چطور مگه چرا این سوال کردی؟
من قبل مسابقاتم برای موفقیت توی مسابقات نزد آقای مهندسا کرده بودم و اصلا باری شد.
ادا شد.
بله.
عرفان آهنگریان در مسابقات جهانی 2019 شانگهای چین در یه وزن بالاتر مسابقه داد و موفق به شکست حریف روسی خودش در فینال شد و باز هم طلا گرفت.
موفق شد که این برد رو به دست بیاره، یک طلای بسیار با ارزش در مقابل.
با آرزوی موفقیت برای ورزشکارهای کشور عزیزمون ایران.
و اما ورزش سه شنبه سوم دی ماه رو شنیدید. گوینده لاله اکبری، صدا بردار سوران امینی، هماهنگی حسن معین، ساخت بسته های صوتی محسن نهاوندی، داوود کریمی، امیر سیاهی. تهیه کننده حسین خلیل نژاد. با آرزوی سلامت برای همکار گرانقدرم حامد مشکینی، خداحافظ.
Thank you. رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
مربا مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. آلبالو توت فرنگی هویج بانن طبیعی شیرین، خوشمزه خوش رنگ، میوه یه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین. دنباله حراج استون، تخفیفای سه روز اول زمستون، اول تا سوم دی ماه. فروشگاه های زنجیره رفاه.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته ترین اوناست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم. آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تحقیقی دادیم. ته دیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. ته چینتون خوب شده بود، آخ که چه ته چینی دادیم. ته چینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. قد بلند عطر چلو، طعم دلنگیز پلو، یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
بیا لوبیا دلپذیر، با قارچ تازه و تمیز، پختیم و سس ریختیم غلیظ، شده کنسرو دلپذیر. حالا لوبیا دلپذیر آماده است، تو بشقاب بریز، سرد و گرم بیرون یا درون، لوبیا فقط دلپذیر. دلپذیر مقوی سالم و لذیذ، وقتش هر وقت خواست دلت، لوبیا قارچ دلپذیر.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران، از بین جوانان متدین، انقلابی و سلح